ساعت 11 ایران، خبرها از رادیو فردا. وزیر دفاع روسیه اطمینان داد که روسیه قصد ندارد به اوکراین حمله کند. جان کری گزارش‌های را مبنی بر اینکه وی گفته است اسرائیل به رژیم آپارتاید تبدیل خواهد شد تکذیب کرد. قائم مقام بانک مرکزی میگوید تاکنون حدود 2 میلیارد و 500 میلیون دلار از پول‌های مسدود شده ایران دریافت شده است. درود شنوندگان ارجمند. روسیه اطمینان داد که قصد حمله به اوکراین را ندارد. به گزارش خبرگزاری ایتارتاس، سرگئی شویگو وزیر دفاع روسیه امروز در یک گفتگوی تلفنی با چاک هایگل همتای آمریکاییش اطمینان داده است که روسیه به اوکراین حمله نخواهد کرد. وی در این حال از افزایش فعالیت‌های آمریکا و سازمان ناتو در مرزهای روسیه انتقاد کرد و آن را بی سابقه خواند. در این حال حدود 150 نیروی آمریکایی برای شرکت در یک رزمایش روز دوشنبه وارد استونی شدند. در پی بحران اوکراین، آمریکا تا به حال 600 نیرو به لهستان و کشورهای منطقه بالتیک فرستاده است. جان کری وزیر خارجه آمریکا گزارش‌هایی را مبنی بر اینکه وی گفته است اسرائیل به رژیم آپارتاید تبدیل می‌شود تکذیب کرد. برخی سایت‌های آمریکایی روز یکشنبه گزارش داده بودند که جان کری در نشستی هشدار داده است که در صورت شکست مذاکرات اسرائیل و فلسطینی‌ها این احتمال وجود دارد که اسرائیل به یک نظام آپارتاید تبدیل شود. در واکنش به این گزارش‌ها شماری خواستار استعفای جان کری یا دست کم عذرخواهی وی شده بودند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، جان کری روز گذشته این گزارش‌ها را تکذیب کرد و گفت هرگز در هیچ کجا چنین سخنی نگفته و اصولاً معتقد نیست که اسرائیل به رژیمی آپارتاید تبدیل خواهد شد. علی اکبر کمیجانی، قائم مقام بانک مرکزی روز دوشنبه اعلام کرد که اقساط دیگری از دارایی‌های بلوکه شده ایران در خارج به حساب ایران واریز شده است. به گزارش خبرگزاری فارس، وی همچنین اطلاعاتی نیز در مورد نوسانات بازار ارز و نرخ تورم در ایران ارائه داد. کیان معنوی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
قائم مقام بانک مرکزی گفت که تاکنون 3 قسط از پول‌های بلوکه شده ایران در خارج به طور کامل به حساب ایران واریز شده و قسمت 4 و 5 آزاد شده است. که با احتساب آن به گفته او 5 قسط از 8 قسط موجود آزاد شده که بالغ بر 2 میلیارد و 550 میلیون دلار است. علی اکبر کمیجانی که روز دوشنبه در نشست خبری شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی صحبت می کرد گفت علاوه بر پولهای آزاد شده 3 میلیارد دلار دیگر هم که از مسیرهای دیگری مسدود شده بود آزاد شده است و در اختیار ایران قرار گرفته. وی تصریح کرد که تاکنون 230 میلیون دلار LC گشایش شده است. قائم مقام بانک مرکزی در خصوص دلایل افزایش نرخ ارز در ایران مواردی چون اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، موانع بر سر راه انتقال پول حاصل از صادرات غیر نفتی، افزایش قیمت طلای جهانی و تحولات منطقه از جمله نارامی‌های اوکراین را از عوامل بالا رفتن نرخ ارز اعلام کرد. آقای کمیجانی یکی از دلایل ایجاد رکود و تورم در اقتصاد ایران را سیاست‌های پولی و مالی عنوان کرد و گفت علاوه بر این تحریم‌ها در این شرایط تاثیرگذار بوده زیرا که به گفته وی تولید کشور به تأمین مواد اولیه از خارج وابسته بوده و با ایجاد موانع بر سر این راه تولید دچار رکود شده است. قائم مقام بانک مرکزی عملکرد دولت در مهار تورم را موفقیت آمیز توصیف کرد و گفت که روند بهبود تورم بسیار مثبت است. فریدون خاوند کارشناس اقتصادی رادیو فردا در مورد کاهش تورم در یک سال گذشته میگوید
اگر بخوایم اصطلاح فنی مورد استفاده مرکز آمار رو تکرار بکنیم میگیم که نرخ تورم در 12 ماه منتهی به فروردین ماه سال جاری 30.2% بوده. این به اون معناست که از اردیبهشت 92 تا فروردین 93 میانگین قیمت ها نسبت به 12 ماه پیش از اون حدود 30% بالا رفته که این به خودی خود نشانه تغییری است مثبت در عرصه قیمت ها، چون که همین شاخص در نیمه سال گذشته حدود 44% بود.
به گفته فریدون خاوند این کاهش اما برای مردم محسوس نیست.
برای مردم اما چنین تغییری محسوس نیست، چون که سرعت رشد قیمت ها از بالای 40% رسیده به 30% که همچنان یکی از نرخ تورم های بسیار بالا در دنیا هست و به علاوه این 30% یک میانگینه. مرکز آمار در گزارش خودش میگه که نرخ تورم برای گروه خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات هنوز بالای 40% است، دقیقاً 40.3%. خب وقتی نرخ تورم برای مهمترین کالاها در سبد مصرفی خانوارها تغییری نکرده، چطور انتظار دارید اونها کاهش نسبی رشد قیمتها رو در زندگی شخصیشون احساس بکنند؟
فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی در پاریس. با این همه علی طیب نیا، وزیر اقتصاد و دارایی دولت روحانی، روز دوشنبه اطمینان داد که تا پایان سال 93 نرخ تورم در ایران به 25% برسد.
کیانه معنوی از رادیو فردا گزارش می‌داد. همان گونه که در این گزارش شنیدید، مرکز آمار ایران نرخ تورم کشور را در فروردین ماه 30% اعلام کرده است. رضا ولیزاده از رادیو فردا در گفتگو با فریدون خاوند، کارشناس امور اقتصادی، میپرسد این تحول تا چه اندازه در زندگی روزمره مردم احساس میشود. فریدون خاوند:
اگر بخوایم اصطلاح فنی مورد استفاده مرکز آمار رو تکرار بکنیم، میگیم که نرخ تورم در 12 ماه منتهی به فروردین ماه سال جاری 30.2% بوده. این به اون معناست که از اردیبهشت 92 تا فروردین 93 میانگین قیمت ها نسبت به 12 ماه پیش از اون حدود 30% بالا رفته که این به خودی خود نشانه تغییری است مثبت در عرصه قیمت ها، چون که همین شاخص در نیمه سال گذشته حدود 44% بود. برای مردم اما چنین تغییری محسوس نیست، چون که سرعت رشد قیمت ها از بالای 40% رسیده به 30% که همچنان یکی از نرخ تورم های بسیار بالا در دنیا هست و به علاوه این 30% یک میانگینه. مرکز آمار در گزارش خودش میگه که نرخ تورم برای گروه خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات هنوز بالای 40% است، دقیقاً 40.3%. خب وقتی نرخ تورم برای مهمترین کالاها در سبد مصرفی خانوارها تغییری نکرده، چطور انتظار دارید اونها کاهش نسبی رشد قیمت ها رو در زندگی شخصیشون احساس بکنن؟
آقای خاوند، علی طیب نیا وزیر امور اقتصاد و دارایی دیروز ضمن تاکید بر موفقیت دولت در زمینه مهار تورم با اطمینان وعده دستیابی به نرخ تورم 25% تا آخر سال 1393 رو تکرار کرد، حتی با احتساب افزایش قیمت حامل‌های انرژی. آقای طیب نیا چقدر حق داره که این همه مطمئن باشه در دستیابی به این هدف؟
دستیابی به نرخ تورم 25% تا آخر سال جاری غیر ممکن نیست، اون هم اگر همونطور که مسئولان دولت آقای روحانی وعده دادند، بودجه به گفته آنها منضبط و منقبض با وسواس اجرا بشه. کارشناسای صندوق بین‌المللی پول هم که اخیراً به ایران اومدند، در گزارش خودشون نرخ تورم 23% رو پیش بینی کردند برای یه سال جاری. با این همه در کشوری مثل ایران هدف گذاری در عرصه تورم با اماها و چراهای زیادی همراه است.
و چه عواملی به نظرتون میتونه جلوی تحقق وعده دولت رو در زمینه کاهش تورم بگیره؟
ابهام‌ها در فضای سیاسی و اقتصادی کشور کم نیستند. تعداد کسانی که از گرفتن یارانه ماهانه منصرف شدند خیلی کمتر از اون چیزی است که دولت انتظار داشت و این ممکنه کسری بودجه به وجود بیاره همراه با نتایج تورم زاش. از طرف دیگه اگر به دلایلی مهار قیمت ارز یک بار دیگه از دست خارج بشه و قیمت دلار بیش از آنچه طی این چند روز شاهد اون بودیم اوج بگیره، محاله بشه تورم رو به سطحی که اعلام شده پایین آورد. تنش‌های سیاسی هم میتونه به تبع تورم دامن بزنه که نمونه هایی از اون رو این روزها میبینیم، مثلا در جو خصومت‌آمیزی که بعضی از جناح‌های سیاسی علیه رئیس جمهوری ایجاد کردند. و البته هر گونه اتفاق بدی هم در گفتگوهای بین المللی ایران که تا امروز خوشبختانه با موفقیت پیش رفته میتونه ضربه وارد بکنه بر سیاست‌های اقتصادی از جمله در زمینه مبارزه با تورم.
فریدون خاوند استاد اقتصاد در پاریس با رضا ولیزاده از رادیو فردا گفتگو میکرد. و خبر اقتصادی دیگری، علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران برداشت از صندوق توسعه ملی را تکذیب کرد. هفته گذشته مسعود میرکاظمی رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی از برداشت بدون مجوز بیش از 4 میلیارد دلاری دولت از صندوق توسعه ملی برای استفاده در هزینه‌های جاری اطلاع داده و گفته بود در این باره سوال از وزیر اقتصاد را تسلیم هیئت رئیسه مجلس کرده است. به گزارش خبرگزاری فارس، علی طیب‌نیا روز گذشته در جمع خبرنگاران گفت دولت حتی یک ریال هم از صندوق توسعه ملی برداشت نکرده است و سال 92 از معدود سالها و بلکه تنها سالی بود که به گفته وی دولت مطلقاً برداشتی از صندوق توسعه ملی نداشته است. ساعت 11:11 ایران می‌رسیم به برنامه‌ای که هر بار یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی را معرفی می‌کند. آرش حسنی از رادیو فردا این بار به ملاقات محسن قشقایی زاده از معترضان به نتایج انتخابات سال 88 می‌رود.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
در آبان ماه سال 91 هنگامی که برای شرکت در جلسه سرای اهل قلم شرکت کرده بود، همراه با حدود 70 نفر دیگر از شرکت کنندگان در آن جلسه بازداشت شد. در میان بازداشت شدگان علاوه بر محسن قشقایی زاده، مهدی خزعلی فعال سیاسی منتقد و فرزند آیت الله خزعلی، پژمان ظفرمند، اکبر امینی و شماری دیگر از زندانیان سیاسی و عقیدتی آزاد شده نیز حضور داشتند. محسن قشقایی زاده در پی آن بازداشت حدود 20 روزی را در سلولهای انفرادی بندهای امنیتی زندان اوین گذراند تا اینکه با سپردن وثیقه موقتاً آزاد شد. پرونده اتهامات آقای قشقایی زاده با اتهاماتی همچون اجتماع و تبانی و اقدام علیه امنیت ملی به دادگاه انقلاب ارسال شد. محسن قشقایی زاده در اسفند ماه سال 91 به شعبه 26 دادگاه انقلاب اسلامی تحت ریاست قاضی پیرعباسی احضار شد تا پرونده اتهاماتی او مورد بررسی قرار گیرد. کار محاکمه این شهروند معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 به جلسات بعدی کشید تا اینکه آقای قشقایی زاده سرانجام به حکم دادگاه به 2 سال حبس تعزیری محکوم شد. محسن قشقایی زاده به حکم صادره اعتراض کرد و در پی تجدید نظرخواهی این زندانی سیاسی عقیدتی پرونده او به دادگاه تجدید نظر ارسال شد. در دادگاه تجدید نظر حکم 2 سال حبس آقای قشقایی زاده شکست و 1.5 سال آن به حبس تعلیقی تبدیل شد تا حکم این شهروند منتقد به 6 ماه حبس تعزیری تغییر کند. اجرای حکم صادره برای این شهروند معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری دوره دهم به فروردین ماه سال 93 کشیده شد و محسن قشقایی زاده پس از احضار به دادسرای مقدس در زندان اوین بازداشت و روانه زندان شد تا دوره محکومیت 6 ماهه خود را در این زندان بگذراند.
دیدگاهتان را می توانید به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 20420221122121 بازگو کنید. فشرده خبرها 11:30 دقیقه ایران.